9 شب در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. دونالد ترامپ با هشدار دوباره به حماس خواستار اقدام سریع این گروه افراطی در اجرای طرح صلح شد. کاخ سفید از سفر نمایندگان ترامپ به مصر برای مذاکره درباره طرح صلح غزه خبر داد. قوه قضاییه ایران 7 زندانی سیاسی و امنیتی دیگر را اعدام کرد. سلام. من نسرین افشار هستم و با این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا با شما خواهم بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با تشکر از اقدام اسرائیل در توقف موقتی بمباران غزه برای اجرای طرح صلحش به گروه افراطی حماس هشدار داد تا برای اجرای این طرح به گفته آقای ترامپ سریع اقدام کند. رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت حماس باید سریع اقدام کند، اگر نه همه چیز خراب خواهد شد. او همچنین تاکید کرد که هیچ گونه تأخیری را نمیپذیرد و هر نتیجه‌ای که باعث شود که به نوشته او غزه دوباره عامل تهدیدی شود تحمل نخواهد کرد. دونالد ترامپ همچنین خواستار تسریع در اجرای طرح صلحش شد و نوشت با همه منصفانه رفتار خواهد شد. این دومین واکنش دونالد ترامپ پس از اعلام موافقت ضمنی گروه افراطی حماس با طرح صلح او محسوب می شود. در ادامه پس از اعلام موافقت حماس با طرح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای آزادی گروگان‌های اسرائیلی و پایان جنگ دو ساله غزه موجی از واکنش‌های بین‌المللی ابراز شد. قطر و مصر که از میانجیان این توافق به شمار می‌روند از آن استقبال کردند. گفته شده قرار است گفتگوهای صلح به میزبانی مصر برگزار شود. سازمان ملل نیز این اقدام را فرصتی حیاتی برای پایان درگیری و ارسال کمک‌های بشردوستانه دانست و آنتونیو گوترش از همه طرف‌ها خواست این فرصت را از دست ندهند. امانوئل مکرون و فریدریش مرتز، رهبران فرانسه و آلمان، این توافق را بهترین شانس برای صلح دانستند. همچنین کیر استارمر، نخست وزیر بریتانیا، پذیرش حماس را گامی مهم خواند. رجب طیب اردوغان و دولت ترکیه هم آن را زمینه‌ای برای آتش‌بس فوری توصیف کردند. کاخ سفید روز شنبه اعلام کرد که استیو ویتکاف، نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور خاورمیانه، و جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، برای نهایی کردن جزئیات اجرای طرح صلح دونالد ترامپ و آزادی گروگان‌های اسرائیلی به مصر می‌روند. سفر این دو فرد نزدیک به دونالد ترامپ پس از پاسخ مثبت گروه افراطی حماس به طرح صلح رئیس جمهوری آمریکا صورت می‌گیرد. انتظار می‌رود در روزهای آینده مذاکرات فشرده‌ای در قاهره برای اجرای طرح صلح و توقف جنگ صورت بگیرد. دونالد ترامپ همچنین به حماس هشدار داده که تأخیر در آزادی گروگان‌ها را تحمل نخواهد کرد. در همین زمینه بیشتر بشنویم از رویا کریمی مشت.
تنها دقایقی پس از اینکه گروه افراطی حماس اعلام کرد طرح صلح رئیس جمهوری آمریکا را میپذیرد، اسرائیل اعلام کرده آماده اجرای فوری مرحله نخست این طرح است. طرحی که بنیامین نتانیاهو در سفر به واشنگتن آن را تایید کرد. با این حال موانع زیادی بر سر راه است، از جمله جدول زمانی نامشخص اجرای طرح، مشکلات لوجستیکی ناشی از ویرانی‌های غزه و موضوعاتی مانند خلع سلاح حماس و عقب نشینی اسرائیل که هنوز حل نشده باقی ماندند. شرایط در غزه نسبتاً آرام‌تر به نظر می‌رسد. ساکنان منطقه گزارش دادند پس از درخواست ترامپ شدت حملات کاهش یافته و فقط گهگاه انفجارهایی شنیده می‌شود. با این همه تجربه آتش‌بس‌های پیشین نشان داده این آرامش ممکن است پایدار نباشد. دونالد ترامپ گفته مصمم است با طرحی 20 بندی به جنگ پایان دهد و تاکید کرده این موضوع تنها مربوط به غزه نیست بلکه به صلحی پایدار در خاورمیانه مربوط می شود. اما پاسخ حماس همچنان مبهم است. این گروه درباره خلع سلاح موضعی نگرفته و در این حال خواستار عقب نشینی کامل نیروهای اسرائیلی از غزه شده است. در طرح دونالد ترامپ پیش بینی شده همه گروگان‌ها ظرف 72 ساعت پس از پذیرش توافق آزاد شوند، اما زمان دقیق آغاز این مهلت مشخص نیست. تحویل گروگان‌های زنده ممکن است سریع‌تر انجام شود، اما انتقال اجساد در میان ویرانه‌های غزه ممکن است بسیار زمان‌بر باشد. اسرائیل میگوید از مجموعه 251 گروگان 48 نفر همچنان در غزه هستند که تنها 20 نفرشان زنده اند. هر دو طرف تلاش دارند در برابر دونالد ترامپ موضعی مثبت نشان دهند. نتانیاهو میکوشد روابط حیاتی با آمریکا را حفظ کند و در عین حال حمایت متحدان مذهبی ملی‌گرای خود را از دست ندهد. گروه افراطی حماس نیز با پذیرش مشروط آزادی گروگان‌ها توپ را به زمین اسرائیل و کشورهای عربی انداخته و زمینه را برای نقش‌آفرینی بیشتر میانجی‌ها به ویژه قطر و مصر فراهم کرده است. با وجود همه این تلاش‌ها، آینده همچنان نامعلوم است. برخی مسائل بنیادین مانند اداره پساجنگ غزه و سرنوشت سیاسی گروه افراطی حماس هنوز حل نشدند. در بهترین حالت، آنچه اکنون در جریان است، آغازی برای فرایندی طولانی است، فرایندی که شاید بتواند به آزادی گروگان‌ها و توقف کوتاه مدت جنگ منجر شود، اما صلحی پایدار در گروه تصمیم‌های دشوارتر و توافق‌های آینده خواهد بود.
گزارش رویا کریمی مجد رو میشنیدید. اما قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از ادامه 7 زندانی سیاسی و امنیتی در سنندج و خوزستان خبر داده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه یکی از اعدام شدگان را سامان محمدی خیاره متهم به کشتن ماموستا شیخ الاسلام نماینده کردستان در مجلس خبرگان رهبری معرفی کرد. همچنین بامداد شنبه 6 نفر به اتهام کشتن 4 مامور نیروی انتظامی در سال 1396 در خوزستان اعدام شدند. خبرگزاری قوه قضاییه این افراد را بدون ارائه گزارشی از روند محاکمه آنها عضو گروه تجزیه طلب حرکت النضال و وابسته به اسرائیل معرفی کرده است. پس از پایان جنگ 12 روزه اسرائیل با ایران، قوه قضاییه جمهوری اسلامی 9 نفر را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام کرد. در خبری دیگر، رضا خندان، کنشگر مدنی و همسر نسرین ستوده، وکیل سرشناس حقوق بشر، اعلام کرد از سه‌شنبه 8 مهر ماه در اعتراض به جلوگیری از ملاقات با همسر و دخترش در ساعات اداری مقابل دفتر بند 7 زندان اوین تحصن کردند. رضا خندان که بیش از 9 ماه پیش به اتهام اعتراض به حجاب اجباری زندانی است، در پیامی نوشت: طی این مدت جز هفته نخست بازداشت هر بار به بهانه نوعی پوشش خانواده از ملاقات حضوری محروم شده است. او افزود: نسرین ستوده هر هفته در سالن ملاقات حاضر می شود اما به او اجازه ورود داده نمی شود. این فعال مدنی با انتقاد از دخالت مسئولان زندان در پوشش خانواده های زندانیان هشدار داده است در صورت تداوم این وضعیت به شیوه های اعتراضی دیگری متوسل خواهد شد. رئیس انجمن جراحان پستان ایران با هشدار نسبت به روند سعودی سرطان پستان گفته است هر 40 دقیقه بیماری یک زن در ایران ثبت می شود و پیش بینی می شود تا 5 سال دیگر این آمار دو برابر باشد. به گفته ناهید نفیسی، سرطان پستان شایع ترین سرطان در میان زنان است که به طور خاموش رشد می کند و تشخیص زود هنگام در روند درمان نقشی کلیدی دارد. او تاکید کرد با دستگاه‌های جدید می‌توان تومورهای سرطانی را کوچک و بیماران را برای شیمی درمانی آماده کرد. به گفته او حدود 15% از بیماران سابقه ژنتیکی دارند اما عواملی چون سبک زندگی ناسالم، کاهش مصرف غذای خانگی و کم تحرکی سهم بیشتری در بروز این بیماری داشتند. رئیس اداره محیط زیست کرمانشاه از خشکی کامل سرابهای نیلوفر و یاوری در این استان خبر داده است. به گفته محمد حسین فلاحتی، در سراب سبز علی هم که تأمین کننده آب تالاب هشیلان است، تنها چند گودال محدود آب وجود دارد. تالاب هشیلان با 450 هکتار وسعت تنها تالاب استان کرمانشاه است و به گفته آقای فلاحتی و احتمال خشک شدن آن در سال جاری وجود دارد. رئیس محیط زیست کرمانشاه با تایید مسدود شدن چاهای غیر مجاز در حاشیه سراب نیلوفر هم گفته است برداشت بیروی از منابع آب اطراف آن سطح آبای زیرزمینی را به شدت کاهش داده است. در خبری کوتاه، 137 نفر از بازداشت شدگان کاروان دریایی سمود از اسرائیل به ترکیه فرستاده شدند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.